ساعت 8 شب اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8 اشاره 8 تلنگر.
انگار ساعت دلهایمان برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این
شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیهای حرم کوک می کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی دارم. صدایم می کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می خوانم. دست دلم را می گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی مسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگوشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظات سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. در این لحظه از شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی.
نویسنده بزرگ و نامآشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اولش هم در عملیات کربلای چوب.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام یکتای هنرآفرین. سلام، شب بخیر. سپاس آفرین آن پادشاه را که گیتی را پدید آورد و ما را به دوزی باست ملک و پادشاهی که هرگز نابد از ملکش جدایی. سلام میکنم به شما خوبان اهل کتاب. کنار شما برگی دیگر از کتابخانه وسیع کشورمون رو ورق میزنیم و همقدم با شما در میان کلمه ها سفر میکنیم و چشم به جهانی نو میگوشم. امشب تاریخ تهران رو از نگاه گردشگران و سفرنامه نویسان مرور میکنیم و این نگاه و مقایسه گوناگونی تجربه ها برای همه ما میتونه تأمل برانگیز باشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم دعوتتون میکنم پرسش برنامه رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید تا ما شنونده صدا و کلام و حضور عزیز شما باشیم. ما امشب کتاب تهران در سفرنامه ها تألیف آقای مهرشاد کاظمی رو در کنار شما ورق خواهیم زد. پرسش برنامه امشب، پترو دلاواله جهانگرد ایتالیایی تهران را چطور توصیف می کند؟ گزینه اول پر از درخت های چنار پربرگ و قطور، گزینه دوم دارای دالان دراز سرپوشیده و گزینه سوم شهری پر از دروازه های عظیم و پربرگ. 3558 سامانه پیامکی ماست، 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ماست. ضمن این که بر بستر برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو دنبال کنید به نشانی www.iranseda.ir. روال همیشه جمعی دکتر احمد ابو حمزه مدرس دانشگاه کارشناس و پژوهشگر تاریخ همراه و راهنمای همیشگی ما در برنامه کتاب فرهنگ هستند و جناب آقای مهرشاد کاظمی مؤلف این کتاب یعنی کتاب تهران در سفرنامه ها هم در استودیوی کتاب فرهنگ حضور دارند. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار عرض سلام و ادب احترام.
خواهش میکنم. من هم درود میفرستم خدمت تمامی شنوندگان عزیز در سرتاسر گیتی و همچنین شما و تمامی عوامل خوب برنامه این برنامه رادیو فرهنگ. و امشب یک در حقیقت کتاب خیلی جالب رو میخواییم با هم برگ برگ نگاه بکنیم، ورق بزنیم در ارتباط با سفرنامه ها و اینکه سفرنامه ها چقدر میتونن در زندگی ما و زندگی گذشتگان ما تاثیرگذار باشن، چه اطلاعات خوبی میتونیم داشته باشیم. خیلی خیلی خوشحالم که خدمت جناب دکتر مرشاد کاظمی هم هستیم، ایشون وقت گرانبهاشون به ما دادن و در برنامه حضور دارن. خدمت شنوندگان بگم که در مورد آداب و مراسم های مختلف تهران در سفرنامه ها صحبت میکنیم، اعتقادات، آیین های مذهبی، ادیان مختلف، قصر های تهران، در مورد مهمان های مهمانخانه ها و خانه ها و سبک های معماریشون صحبت میکنیم، در مورد موضوعات مختلف تهران در سفرنامه ها که زحمت کشیدن و تحقیق مفصل و خیلی خیلی خوبی رو جناب کاظمی انجام دادن. و من خوشحالم که امشب که نزدیک شب یلدا هم هستیم، فردا شب یلدا و شب چهل هم هست، به این موضوعات بیشتر بپردازیم.
بله آقای دکتر کاظمی بزرگوار، عرض خیر مقدم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر ابو حمزه عزیز و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما.
پیشم تبریک میگم شب یلدا رو، امیدوارم که شب خوبی داشته.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که خب در دوران گذشته اگر تاریخ رو ورق بزنیم، سیاحان و جهانگردان در واقع و خیلی از مستشرقین سفر میکردن.
بله.
به ایران زمین و سفرنامه هایی که در جریان این سفرها تألیف میشده بسیار خواندنی و شنیدنی است. اگر دوستان اهل مطالعه سفرنامه ها باشن یا با این سفرنامه ها آشنایی داشته باشن، قطعا روایتشون، دیدگاهشون و طرز برداشت و تلقیشون از زندگی مردم، آداب اجتماعی و مؤلفه هایی که در جوامع اون موقع بسیار بسیار اهمیت داشته خیلی خیلی متفاوت بوده و موضوع بسیار قابل توجه است. این نکته رو از این رو مطرح کردم که از شنوندگان دعوت کنم که حتما شنونده برنامه امشب باشن، به این دلیل که سفرنامه ها همیشه سرشار از نکات و دقایق و ظرایفی هستن که بسیار شنیدنی و خواندنی است.
مهمترین سفرنامه هایی که درباره ایران نوشته شدند. سفرنامه های درباره ایران توسط گردشگران یا کارگزاران دول خارجی نوشته شدند. بسیاری از سیاحان اثر اشتیاق و کنجکاوی راهی خاورمیانه و ایران می شدند و عده دیگه هم با اهداف دیپلماتیک و از طرف دولت خاصی مأموریت داشتند تا اوضاع و احوال مشرق زمین را بررسی کنند. گزارش نویسی در سفر به طور کلی از سده 16 میلادی مرسوم شد و به مرور در ادبیات برخی از کشورها به عنوان گونه ای ادبی جایگاه مهمی پیدا کرد. مهمترین دستاورد سفرنامه نویسی رو علاوه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی و قومی، توجه به فرهنگ و آداب و رسوم مردم کشورهای مختلف می دونن. بسیاری از جهانگردان همچون مارکوپولو و کلاویخو در بین خاطرات سفرهای متعدد خودشون از ایران باستان هم گفتند. اما بیشترین سفرنامه های خارجی ها از ایران از عصر صفوی موجوده. افراد بسیاری همچون تاورنیه، شاردن و دلاواله به ایران سفر کردند و از فرهنگ و تاریخ و آداب و رسوم مردم این سرزمین نوشتند. سفرنامه منتشر شده توسط این افراد از مهمترین و بهترین کتاب‌های سفرنامه موجود به حساب میاد. در این بخش از برنامه فقط میتونیم تعدادی از سفرنامه‌های مهم و مشهور رو درباره ایران نام ببریم. سفرنامه شاردن، سفرنامه شیندلر، سفرنامه برادران شلی، سفرنامه دلاواله، سفرنامه تاورنیه و سفرنامه کلاویخو از مشهورترین و مهمترین سفرنامه های درباره ایران هستند. گردشگرانی که از کشورهای دیگه به ایران سفر کردند، از مهربونی، خوش اخلاقی و مهمان نوازی ایرانیان گفتند و اینکه ایران چه جای امنیه.
Welcome to Iran. When I told people I was going to Iran, their reaction was almost always the same. What? Why? You're mad. It's dangerous there. And to be honest, I don't blame them because every time you hear the word Iran in today's media, it's almost always negative.
the world's leading state sponsor of terror.
Iran, خوش آمدی.
Iran people are so friendly.
Yeah, very nice.
And they invite us to tea and to their home. So yeah, we couldn't feel safer.
در بین سفرنامه‌های معروف فارسی هم میتوان به این موارد اشاره کرد. سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی، نوشته ناصر خسرو قبادیانی، سفرنامه چادر کردیم رفتیم تماشا به قلم عالی خانم شیرازی، یکی از زنان نامدار ایران در دوران قاجار که به همت رسول جعفریان و زهره ترابی جمع‌آوری و ویرایش شده، سفرنامه خسی در میقات، نوشته جلال آل احمد، سفرنامه برادران امیدوار، عیسی و عبدالله امیدوار، دو برادر پژوهشگر و مستندساز ایرانی، سفرنامه از پاریس تا پاریس به قلم دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی، سفرنامه نیم دانگ پیون یانگ به قلم رضا امیرخانی و سفرنامه مارک و پولو که مجموعه ای از گزارش ها و عکس هایی که منصور ضابطیان مجری و برنامه ساز ناماشنای تلویزیون از سفر به نقاط مختلف جهان گردآوری کرده است. سفر واژه عجیبی است و مفهومی عجیب تر. لغتی است در معنای جابجایی که طیف گسترده ای از مفاهیم از سیاحت تا هجرت رو در بر میگیره و آنچه اون رو از دیگر واژگان هم معنای خودش متمایز میکنه امید به بازگشتیه که در ذات اون نهفته است.
بیست و شانزده دقیقه بخش رو با هم شنیدیم درباره معرفی برخی سفرنامه هایی که شاید نام اونها رو شنیده باشیم و بعضی هم براتون ناماشنا نبوده باشن، اما درباره تجربیات سیاحان و جهانگردانی بود که از ایران بازدید کرده بودن. خب سفرنامه ها ویژگی های خاص خودشون دارن آقای دکتر ابا حمزه.
بله.
بزرگوار در محضر شما و میهمان بزرگوار برنامه بپردازیم اصلا به ماهیت سفرنامه ها.
بله.
سفرنامه هایی که در واقع کسانی که سفر کردن دیدگاه هاشون نسبت به کشور ایران و بعد برسیم به پایتخت ایران تهران.
خواهش میکنم. نگاه کنید سفرنامه نویسا آمدند ایران. اینها بالاخره بعضی از این افراد واقعا دست به قلم بودن، نوشتن. مثلا یه ژاپنی.
بله.
خیلی از ژاپنی‌ها آمدن ایران و نگاهشون رو در مورد کشور ما نوشتن، در مورد تهران نوشتن، در مورد قزوین نوشتن، در مورد اصفهان نوشتن، در مورد شهرهای مختلف ما. یا مثلا یه آلمانی، یا یه حالا دوره جدید آمریکایی‌ها، یا هر کس دیگه‌ای که در این طول تاریخ آمده و سفر کرده به ایران، از آداب و رسوم ما نوشته با نگاه خودش. یعنی در حقیقت ایران رو داریم از نگاه این سفرنامه نویسا میگیم و بررسی میکنیم. خیلی جالبه دیدن اونها چه نگاهی به ما داشتند، ما رو چگونه میدیدن در آداب و رسوممون، در فرهنگمون. مثلا محرم رو در ایران چگونه میدیدن. خدمتتون بگم پادشاهان، البته درسته بیشتر با دربار و اینها ارتباط، چون بیشتر اینها سفرا بودن، چون کسایی که میتونستن بنویسن و خواندن و نوشتن بلد بودن تو اون زمان، مثلا 600 سال پیش، 400 سال پیش دوره صفویه، بیشتر اونایی بودن که در حقیقت دارای خواندن و نوشتن و حالا یک خدمتگزاری کسی رو داشتن که کمک میکرده.
بله.
این کارها رو انجام. و یعنی سفر در اون موقع خیلی سخت بوده.
بله.
دوستان عزیزی که ما در مورد سفرها بعد صحبت کردیم خیلی مهم بوده. خب جناب استاد کاظمی عزیز، میدونیم که خب کتاب شما هم در مورد تهران در سفرنامه هاست و یک کتابی هم هستش که خب پرفروش بوده در مهر و آبان، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخی ایران بوده. شما نگاه سفرنامه نویسان رو به تهران تو این کتابتون چگونه دیدید؟
بله خیلی ممنون.
کاش.
خب ببینید تاریخ تهران رو ما میتونیم به سه قسمت تقسیم کنیم.
بله.
یک تهران روستایی.
بله.
که پایانش در واقع سال 961، یک تهران شهری که همین از 961 شروع میشه و تهرانی که پایتخت میشه.
بله.
961 در واقع تاریخیه که دور تهران حصار کشیده میشه.
بله،
توسط حصار ده ماسبی.
بله.
اونجا رو میگن شهری قبل از اون روستایی و 1200 هجری قمری هم پایتختیه. ما در هر سه دوره داریم جهانگردانی که اومدن تهران رو بازدید کردن و این شهر و روستا رو توصیف کرد. اولین جهانگردی که میاد به تهران در دوره همون روستاییش، یعنی زمان تیمور، به نام کلاویخو.
بله.
خب اسپانیایی بوده، داشته تو مسیر میرفته طرف سمرقند و اینها، سه شب و شبان روز اینجا اسکان داشته،
حتی از مسیر ری هم رد میشه.
بله.
ری هم می‌نویسه.
بله بله بله، شما که دوست داره ری هستی رو بالاخره همه
چون موقع ری شهر بوده.
بله.
بعد اون می‌کردن از سمرقند. بله
می‌فهمیدید. کلاویخو در واقع توصیف خوبی داره راجب تهران، میگه راجب غذا، میگه راجب خوراکی که داشتن، راجب خونه ها، چون میدونید قبل از این میگفتن تهرانی ها تو خونه های زیرزمینی زندگی میکنن.
بله.
کلاویخو این هیچ اشاره به این موضوع نداشته و میگه ما رفتیم خونه خان، اونجا بالا خونهش در واقع زیر زمین، خیلی خونه فاخر و خوبی و یه پذیرایی خوبی از ما شد و با گوشت اسب از ما پذیرایی کردن. خیلی آب و هوای تهران رو خوب میدونه، توصیفیه که در واقع دو صفحه راجبه تهران داره. بعد میایم ما دوره، یعنی دوره روستایی، تنها سفرنامه که اروپایی داریم همین کلاویخوه. دوره صفویه که در واقع دورانیه که سفر جهانگردان بیشتر
میان. بله.
به طرف شرق میان، در واقع حالا اونم هم باعثش رشد فکری و کنجکاوی ناشی از اون رنسانس اروپاییه. یکیش اون جاذبه‌ای که فرهنگ و تمدن ایرانی داشته جذب میشن، قدرت صفویه است و همچنین میخوان ببینن ایرانی که اون موقع در مقابل عثمانی ایستاده، چون اینا عثمانی رو باش خوب نبودن. بلد. دوست داشتن بالاخره یه کشوری باشه که عثمانی رو،
این چه کشوری که داره با عثمانی میجنگه.
بعد عثمانی ها بودن، برای تبلیغات مذهبیشون اومدن اینها، میان به طرف ایران و بیشتر اصفهان، خب موقع پایتخت بود و اینها، ولی تهران هم اومدن. یعنی حدود 10 جهانگرد در دوره صفویه از تهران بازدید کردن. پیتر دلاوله در زمان شاه عباس اومده و توماس هربرت.
بله.
دکتر کوچ، دوری افندی که اصلا عثمانی میاد، هستن 10 نفرشون هستن که اینها میان و تهران شهری رو توصیف دارن، میگن که تهران به چه صورت بود و اشاره به حصار میکنن که داره، اشاره به بازار دارن. سه نفر از اینا انگلیسی بوده که اون موقع میادش و ایتالیایی هم داشتن. شاردن هم که خب یک اشاره کوتاه، تو اصفهانو خیلی خوب گفته، تهران هم کوچیک اشاره‌ای داشته. دوری افندی هم گفتم، یک کسی زمان دوره شاه سلیمان میاد، مارتین سانسون، اینم فرانسوی بوده که وارد میشه. اینها رو داشته. یک نفر هم ما زمان نادرشاه، یعنی البته نادرشاه هنوز شاه نشده بوده ولی خب فرمانده بوده، دوره فرماندهش بوده، اون میادش و اون شاه طهماسب دوم
میبینه اون رو. بله.
اونجا بوده، اون هم یه توصیفی کوچیکی راجع به تهران داره.
بیشتر
میرسیم دوره پایتخت
کاظمی، بیشتر این سفرنامه‌نویسا، حالا یه وقتی هم بگیریم و صحبت بکنیم در مورد سفر، بیشتر این سفرنامه‌نویسا در حقیقت یا تاجر بودند یا روحانیون مذهبی بودند و یا سفرا بودند دیگه. تو اون زمان مردم عادی که نیومدن.
ببینید من یه تقسیم بندی در مورد همین شغلا، مشاغلی که جهانگردان که به تهران اومدن داشتم.
بله.
تو این کتاب من حدود 200 سفرنامه رو مطالعه کردم.
چقدر جالب، 200
حدود، آره قریب به 200 رو مطالعه کردم. 133 سفرنامه هستش که مطلب راجع به تهران داره.
بله.
و من اینا رو همه رو استخراج کردم.
بله.
دستبندی شده، موضوع بندی شده، با سورت تاریخی تو موضوع خودش قرار گرفته و در این کتاب اومده.
طبقه بندی.
طبقه
بله،
بندی
شده. بله بله بله.
بیشتر شغلی که اینها داشتن، تقسیم بندی که بین این صد و خورده دیپلماتاش 22 نفر دیپلمات بودن. حالا بعضیشون مثلا دو تا کارم بوده، مثلا گاهن داشتیم دیپلمات و نقاش، اینطوری.
بله.
هم بوده، ولی خب کلیت قضیه اینه،
یعنی هم سیاستمدار بودن هم هنرمند.
بله مثلا اینطوری هم بوده تو اینها، کسی که صرفا به خاطر جهانگردی، یعنی صرفا 19 نفر،
بله
نظامی ها 17 نفر که میدونی اینا بیشترشون هم روسن، یعنی نظامی ها جهانگرداش بیشتر روس بود، کسی که به خاطر پژوهشگری میان و کارهای پژوهش داره و اینها در واقع ایران شناسن 9 نفر، مأمور یا فرستاده یعنی غیر از اون دیپلمات هم
بله.
می اومدن اینها رو 13 نفر.
اجازه میدید یه وقتی بگیریم بقیه رو دوباره بگیم؟
بله خیلی متشکریم. 20:24 دقیقه، رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
کتاب فرهنگ
با صفحه ها و سطرهای متنوع و شنیدنی،
فصل مورد علاقه خود را در کتاب فرهنگ انتخاب کنید و در یک پژوهش رادیویی همسفر ما باشید.
کتاب فرهنگ،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب بریم به سراغ پرسش برنامه امشب. بفرمایید که پترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی، تهران رو چطور توصیف میکنه؟ گزینه اول پر از درخت‌های چنار پربرگ و قطور، گزینه دوم دارای دالان دراز سرپوشیده و گزینه سوم شهری پر از دروازه‌های عظیم و بزرگ. 3558 سامانی پیامکی ماست. 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ماست. خب خیلی متشکریم. چند تا از دوستان پیامک دادن و خیلی اظهار علاقه کردن به مطالعه سفرنامه ها. منبع مطالعاتی بسیار خوبی هستن سفرنامه های دکتر. در بین صحبتشون اشاره کردن که بیش از 200 سفرنامه رو مطالعه کردن. خواندن سفرنامه ها به گونه شیرین است، یعنی در واقع قلم سفرنامه نویسان به گونه است که خواننده رو مسحور میکنه و این یکی از ویژگی های سفرنامه است که ما حتما توصیه میکنیم که اگر تا به حال سفرنامه این نخوندید حتما اون رو مطالعه بکنید.
میدونی خانم حاجه نصیر چی جالبه؟ تجربه زیسته اون شخص، حالا میتونه سفیر باشه، گفتیم میتونه سیاستمدار باشه، نقاش باشه، و اون نگاه اون موقع، اون زمانش به
از دلیچه نگاه
اون، دلیچه نگاه او به ایران و ایرانی، خانه هامون، به زندگی هامون، به آداب رسوممون، یعنی اون داره میبینه.
این خیلی فرهنگی،
بله این خیلی جالبه که وقتی میخونید،
بله.
شما این مثلا مثال میزنم، توی یکی از این سفرها هم پترو دلاواله بود، من میخوندم که جاده فیروزکوه رو داشت میرفت، مثلا میگه اون خان با آتش آمد و مثلا راه رو به ما نشون داد، یعنی مثلا انقدر مثلا اون افراد یا مثلا اون چیزا کمک میکردن به اینها. اینا تو همشون تو سفرنامه نوشتن که آقا اینا خیلی کمک میکردن تو مسیر. یه جا این وسایلشون رو گیر میکنه و یک نفر میاد قشنگ بهشون کمک میکنه با این گرسوزمونند یا مثلا یه آتیشی چیزی که مثلا اینها بتونن هم سرمازشون نکنه و هم بتونن این وسایلشون رو مثلا بیارن. اینها چیزاییه که نکاتیه که مثلا ما در سفرنامه ها و از نگاه اونها میتونیم ببینیم. حالا جناب کاظمی که خیلی بیشتر دیگه با سفرنامه ها زندگی کردن کاملا،
بله
20 تا سفرنامه و اصلا تخصصشون یکی از تخصصهای جناب کاظمی رو موضوع سفرنامه ها هست. خب تهران شناس هم هستن. به ما بگید که دیگه چه چیزهایی رو از این سفرنامه ها شما درآوردید برای موضوع ایران و تهران.
ببینید در یک کلیتی میشه گفت سفرنامه ها یک آینه های بیغباری از روزگار گذشته ما هستن.
بله
جهانگردان، من اصطلاح جهانگردان رو در واقع به صورت کلی در کتابم همین رو رعایت کردم، کلیت اینا رو به عنوان جهانگرد معرفی کردم.
بله.
اینها هدفشون این بوده که بالاخره صحیح بنویسن، اما نمیشه منکر شد که اشتباه،
بله بعضی ها بزرگ کردن، بعضی ها کوچیک کردن، قلف
اشتباه داشتن. خب اونا هم ناشی از چند دلیله. خب یکی که بالاخره میخواستن منافع کشورشون در راستای منفعت کشورشون بودن، به خصوص انگلیسی ها و روس ها.
بله.
حالا اینا رو اگر خواستید توضیح بیشتری میدم که اصلا هدفشون چطوریه. بلی اون چیزی که هست، اینها خب بعضیشون فارسی بلد نبودن.
بله.
باعث میشه
بله.
که
اطلاعات بله. ترجمه اطلاعات
مشکلش. بعضیشون مدت سفرشون کوتاهه، یعنی بله. مثلا اومدن یک